صفحه 122 صفحه 15 يريد بيان ان الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث هو واحد الا شيئا واحدا بالعدد. بحث در قاعده الواحد داشتیم، بعد از اینکه متن ابن سینا رو خوندیم خواستیم وارد شرح خواجه بشیم، مطالبی رو توضیح دادیم که به نظر میرسید توضیح اونها در این فصل لازمه، با اینکه به نظر میرسید که مطالب در جلسه گذشته تمام شود ولی تمام نشد، باز هم مقداری باقی مونده که امروز باز زمینه کنه. حالا خدا کنه این روز آخرش بشه. یه مطلب باقی موند که سوال شده بود باید توضیح داده بشه، یه مطلب دیگه هست که برای تکمیل بحث باید گفته بشه که ضروریست گفتنش. اما اون مطلبی که سوال شده بود باید توضیح داده بشه اینه که ما بر طبق مبنای فلسفه حساب کردیم که باید اولین خلق واحد باشد، چون صدور مطرح شده بود و در صدور لازم بود که اول واحدی صادر شود بعدن این واحد متکثر شود. حالا چگونه این واحد متکثر میشه این در آینده انشاءالله بحث میشه، در نمتی ششون بحث میشه. در همین جا هم یه اشاره خیلی کوتاهی خواجه میکنه، ولی نه اشاره که بشه روش حساب کرد، مثالی میزنه رد میشه و ما از اون مثال میتونیم مناسبتی پیدا کنیم برای بحث که یه مقدار بحث رو توضیح بدم و شما رو منتظر نمت شیشم نذارم، چون بحث کل به طور مصطفی در نمت شیشم میاد، فاصله زیاده، ممکنه در ذهنتون واقعی بمونه. من در اون وقتی که خواجه مثال میزنه توضیح میدم که چطور با اینکه عقلی که از خدا صادر شده واحد است چطور این عقل منشأ کسرات میشه. خب قاعده الواحد میخواد در او هم جاری شود، او هم باید صادر واحد داشته باشه. چطور معتقد میشه صادر کثیر داره؟ اونو باید انشاءالله بحث کنیم. عرض میکنم این بعدم تو همین فصل اشاره میشه، من یه مقدار توضیح میدم مفصلش در نمتشی شما. اما این سوالی که مطرح شده بود این بود که در مبنای فلسفه روشن شد که اولین صادر یه موجودی است به نام عقل یا به نام قلم یا به هر نامی دیگه. در مبنای عرفان اولین صادر چیه؟ این سوالی بود که خیلی احتیاطی نیست جواب داده بشه، چون ما داریم فلسفه می‌خونیم. اما چون من بحث ارکان رو هم مطرح کرده بودم جای این سوال بود و جای جوابش هم هست. در مبنای متکلم که گفتیم اصلا قاعده الواحد نیست، ما اولین صادر نداریم، همه موجودات خدا صادر می کنه. منتها به ترتیب نه به این معنا که یکی رو علت دیگری قرار میده، بلکه به ترتیب صادر می کنه. مثلا اول فلک رو صادر میکنه بعدا عنصر رو صادر میکنه. البته متکلم موجود مجردی به نام عقل و اینها قائل نیست، همه موجودات جهان رو مادی میدونه، جسمانی میدونه، اصلا به مجردی جز خداوند قائل نیست، مجرد رو منحصر میکنه در خدا، نفس ما رو مجرد نمیدونه، عقول مجرد رو اصلا منکره به طور کلی، ملائکه رو همه میگه جسمانی هست، ما ملک مجرد نداریم. اون نظرش اینه، پس بنابراین اولین صادری که مجرد باشد قائل نیست. اون میگوید همه موجودات جسمانی هن، همه خدا میافرینه بلا واسطه، منطقه نوبتی، نه معل واسطه که یکی علت دیگری بشه. علت شدن رو قبول نمی کنه، میگه علت فقط خداست، موجودات که شدن نه علت هن نه واسطه در علیت. این حرف متشکل حرف فلسفه هم که روشن شد و بیش از این هم روشن خواهد شد چرا در مباحث بعدی. اما حرف عرفا چیست؟ عرفا میگن اولین صادر چیست؟ که از شدیم اینو تبدیل به صادر نمی کنن، تبدیل به تجلی می کنن. اولین تجلی رو چی می دونن؟ بینشون اختلافه، هرچند که سعی بر این است که اختلافاتشون رو به یک جا برگردونن و برطرف کنن، یعنی بیان کنن که اختلافی بینشون نیست، ولی به ظاهر مختلف گفته شده. یکی گفته تعین اول علمه، یکی گفته تعین اول احدیته، یکی گفته تعین اول حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. ممکنه کسی هر سه رو به یه جا برگردونه تا اختلافی نباشه، ولی ظاهر کلام اینه که از کرده. اون میگه تعین اول، نمیگه صادر اول. میگه خدا یک موجود مطلقه، مطلق بی نهایت که هیچ حدی نداره. اگر بخواهد تنزل کند و تنزلش قابل ادراک شود، باید حد پیدا کند، محدود شود، معین شود. به قول خودش نمیگه محدود، میگه تعین. اون وقت میگه اولین تعین احدیت، تعین بعدی واحدیت، بعد اعیان ثابت است، همینطور عقل نه مثال مانده، فقط به یک از اقوال من اشاره میکنم. خب تعیان اول احدیت، در احدیت همه صفات کمالی الله تعالی حاصلن، منتها به نحو لفظ و در هم پیچیده و اجمال، اجمال معنی بساطه است، به طوری که علم از قدرت، قدرت و علم از حیات و اینها از مثلا فرسون اراده جدا نمیشن. همه با هم یک چیزن که اگر تونستیم حد برایشون درست کنیم، ازشون از هم جداشون میکنیم. بعد در تجلی بعدی این اوصاف کمالی که به نحو بساطت در احدیت موجود بودن، هر کدام یک تعین خاص پیدا میکنن، یکی میشه تعین علم، یکی میشه تعین قدرت، یکی میشه تعین حیات، این اوصاف از هم جدا میشن و تعینات متعدد میشن. این میشه مقام واحدیت که مقام اسماء و صفات، مقام احدیت قبل از اسماء و صفات. بعدم دیگه مقام اعیان ثابت است و بعدم میاد تو خارج، یه تو خارج تا اعیان ثابت در سوق ربوبیه که اسم عالم روشون اگر بگذاریم تسامح. پس این به بعد که عقولند و بعد مثال است و بعد ماده، اینا عالم هست، یعنی ماسب الله، اونا دیگه ماسب الله نیستن، از منصفات ماسب الله حساب نمی کن. پس توجه کردیم اولین صادر، اسمشو صادر نذارید، اولین تعین احدیت، بعد واحدیت، بعد همینطور بیان تا برسیم به تعینات بعدی. و هر کدوم از این تعین ها به وسیله قوه ادراکی ادراک می شدن، اون اطلاق به هیچ وسیله ادراک نمی شد، مرتبه ذات که غیب الغیوبه به هیچ وسیله ادراک نمی شد. تعینات بعدی با مدرکاتی ادراک می شن، هر چقدر تعین فاصلش با اون منبع بیشتر باشد، قوه ضعیفتر میتواند او رو درک کنه. مثلا آخرین تعیین، تعیین همین موجودات مادی است، اینا رو ضعیفترین قوای ادراکی مثل چشم درک میکنه. اما یه خورده تعیین بالاتر باشه مثل عالم مثال، دیگه چشم درکش نمیکنه. چشم برای درک عالم مثال ضعیفه، اون قوه خیال میخواد، باز عالم عقل قوه عقل میخواد، باز اون بالاتر از قوه عقل، عقل تلطیف شده میخواد. چه قوای ادراکی میتونن به آنچه مناسب خودشونو تعلق بگیرن. چشم قوه ادراکیست که مربوط به حس است و جسمانیست، پس میتواند موجودات جسمانی رو درک کنه. تخیل یک قوه مثالیست، میتونه موجودات مثالی رو درک کنه. عقل یک قوه عقلیست، میتواند موجودات عقلی رو درک کنه. اما از این بالا دیگه ما قوه، از این بالاتر دیگه ما قوه نداریم که بتونیم ادراک کنیم. باید همین قوه عقل رو تلطیف کنیم، به درجه سر رو اینها برسونیم، با قلب و سر رو خفی یا اخفا، تا بتونیم اون بالاتر رو درک کنیم. انسان تا مرتبه سر، انسان را عادی تا مرتبه سر میتونن پیش برن. مرتبه خفی اخوام رو پیغمبر هست، اخوام رو پیغمبر آخر زمان، چیلی اون مرتبه خیلی عالی هست. او شاید تا مقام احدیت رو بتونه درک کنه، ولی عرفا دیگه حد در سر بردشون تعیین ثابت است. خیلی دیگه بالا برن میگن از خاصه کنند دیگه، مقام احدیت هیچ کس نمیتونه ادعا کنه.
واحدیت
هم درک نمی کنه، از می کنه دیگه. خیلی دیگه به خودشون احترام بذارند و یه چیزای خیالی و تخیلی بگن، بگن ما به مقام واحدیت رسیدیم، جلده نمیرسن. اونا این سقف سعودشون عیان ثابت هست. عیان ثابت میگن درک میکنم، میگن عیان ثابت همون درک میکنم. ولی لذا وقتی به ما میرسن و خبر میدن قیب ما رو به آینده ما رو، میگن عیان ثابتت رو داریم میبینیم و میفهمیم که او چه اختزایی دارد و میدونیم که تو اختزاهای او رو در آینده برآورده خواهی کرد، لذا کارت آینده اینه. اونا میگن ما عیان ثابته شما رو مطالعه میکنم. تا این ادعا رو دارن. عرص نمیدونم، بعضی از اینا در یه حالتی واقع میشن، بعضی عرفا که به قول خودشون شطحیات میگن، در اون حالت شطحیات خیلی پرواز میکنه. وقت ممکن در اونجاها بگن ما مقام واحدیت رفتیم، بعدا که به حال بیان ازشون بپرسی این کار میکنن، ولی در اون حالت خاص دیگه یه چیزایی میشه. خب بگذاریم، پس معلوم شد که عرفا هم تعیان اول قائلن، همونطور که فلاسفه صادر اول خواهدند. این یه مطلب بود از باقی مونده که عرض کردم واجب نبود گفتنش، من تا چون سؤال شد من عرض کردم. مطلبی که مشمل مطلب قبل، مطلب دوم میخوام عرض کنم که مشمل مطلب قبل،
مثلا بعضی اساطیر
این اختلافیه که آیا پیغمبر میتوانن تا هدیت بدن یا نه. کثیرن گفتن نمیشه، کثیرن گفتن نمیشه، بعضی هم اجازه بود، مثلا اختلافیه.
فقط تصفی سیگون رشان مثلا گرد انسانی کانون در مرتبه صفت فیلم بالاترین معرفت
ممکنه برده. علای حالین از میکنم بعضی از عرفا خیلی هم نادر دیده شده که مقام هدیت رو اجازه رو پیغمبر بده، خیلی نادر اجازه داده شده. نوعا اون رو هم برای پیغمبر قائل نیستن. کاری به این مباحث نداریم، مباحث سنگینیه و ما هم تا مشاهده نکنیم خیلی نمیتونیم در بارش حرف بزنیم، فقط میتونیم نقل قول کنیم. چون نقل قول ها مختلفه، سعی بر این داریم که حتی نقل قول هم نکنیم، چون واقعا بحث خطرناکیه. لذا به همین مقدار اکتفا میکنم، اختلافات آقایان نمیگم، همین مقدارم که گفتم شاید باید یه خورده کمتر میگفتم، در اقل یه تمام شد.
یکی مثلا یک قبل دیگر هم داره در باره احدیت، یعنی به صورت درونی واحدیت مثلا شرکت درونی رو نفیه.
سعی کنید تکرار نکنید. عرض میکنم من جرأت ورود در این مباحث رو ندارم، شما اگر از این بعد در این مباحث حرف بزنید اجازه بدید من جواب شون ندارم، چون روحیه من اجازه نمیده باید این مباحث بشه. خب اما مطلبی که مکمل مطلب قبل، اون مطلب اینه که من دیروز اینو گفتم و تأکیدم کردم که فلاسفه قدرت خدا رو محدود نمی کنه. اونها مثل متکلم قائل به عمومیت قدرت هم، بنابراین معتقدن که به لحاظ قدرت خداوند می تواند همه جور نظام رو بیافرد، هم نظام احسن هم غیر نظام احسن. ولی بعض اسماء الهی هستند که اجازه نمیدهند که هر نوع خلقی خلق شود. ما در دیروز که صحبت میکردیم فقط به قدرت خدا توجه کردیم، به اون اسماء توجهی نکردیم. گفتیم قدرت به ماهیت قدرتون میتونه تعلق بگیره به نظام احسن، میتونه تعلق بگیره به نظام غیر احسن. یعنی خدا میتواند این چنین عمل کند، اما عمل کرده یا نکرده یه بحث دیگری. وقتی خدا میخواد عملی انجام بده، بالاخره خدا اوصافی داره، با اون اوصاف وارد عمل میشه. باید ببینیم اون اوصاف چه اختزایی داره. خلاف مختزایات اون اوصاف امکان نداره خدا عمل کنه. مثلا یکی از اوصاف خدا عدالته، امکان نداره خدا خلاف عدالت عمل کنه. این محدودیت قدرت نیست. بله، خداوند به لحاظ قدرت تنهاش میتونه ظلم کنه، به لحاظ قدرت تنها، اما به لحاظ این که صفت عدالت داره ظلم میکنه و نمیشه ظلم کنه. نه اینکه ظلم نمیکنه، بر خودش تحمیل میکنه، اصلا نمیشه ظلم کنه. پس بعض اوصاف محدودیت میارن و اون محدودیت کماله، نه نقص. خدا وقتی عادل باشد ظالم نباشد، این کماله. قدرتش این چنین نیست که به اون چه که ظلم است تعلق بگیره، بلکه به اون چه که عدالت است تعلق بگیره. پس قدرت به ماهیت قدرت اون ملاحظه شود مختزایی دارد. خدا رو ملاحظه کنی جور دیگه میشه، که خدا با اوصافه، با جوده، با عدالت، با حکمت و اصحال. از این مطلبی که عرض کردم دو تا نتیجه میگه. یکی این که توجه میکنیم به حکمت خدا، یکی هم توجه میکنیم به بساطت خدا. این دو تا صفت رو مراعات میکنیم، ببینیم قاعده ارواحی چی در میاد. خدا حکیمه. حکیم یعنی هر چیزی را به جای خود نهادن به بهترین وجه. پس حکیمه یعنی علت نظام احسنه. بنابراین اصلا ممکن نیست علت نظام غیر احسن بشه، به خاطر حکمتش. حکمت اجازه نمیدهد که او یه نظام به هم ریخته خلاف حکمت بسازه. اون نظام منظمی که حکمتش اختزا میکند میسازه، نه که قدرتش نمیتواند تعلق بگیرد. قدرت میتواند، عام است، همونطور که از کنم قدرت به ظلم میتونه تعلق بگیره، اما حکمت نمیذاره. یعنی خداوند با توجه به حکیم بودنش هیچ وقت خلاف نظام عمل نمی کنه، همونطور که با توجه به عادل بودنش هیچ وقت ظلم نمی کنه. نه نتونه، بلکه نمی کنه. میتونید هم بگید نمیتونه، اما خب نمیتونه یه خورده تعبیر بی‌ادبیه، نباید در خود خدا بکار کنید. بگیم خدایی که حکیم است، خدایی که عادل است، نمیتوان از ظلم کند یا خلاف حکمت عمل کند. هر حرف درسته، ولی خوب نیست. ما بگیم اینجوری نگیم، بگیم نمیشود، نگیم نمیتواند. نمیشود که خدا این چنین عمل کند، چون مخالف مقتضای حکمتشه. و حکمت هم صفتی نیست که از خدا جداش کنیم، عدالت هم صفتی نیست که از خدا جداش کنه. بگیم که حالا که جدا شد میتونه، میشه، اینا نمیشه این کار را کرد. پس بنابراین قاعده الواحد را با توجه به حکمت خدا که ملاحظه کنیم، میبینیم لازم از این چنین عمل شده. این که فلاسفه میگن لازمه، رو همین حسابا میگن لازمه، ولی خود اونا حالیشون میشه که به لحاظ قدرت تنها لازم نیست نظام اصلا صادر بشه. همه جور نظام ها از خدا امکانش هست، چون خدا قدرت بر همه داره، ولی با توجه به حکمت فقط نظام احسن باید صادر بشه، بقیه نظام ها نباید صادر بشن. این نباید نقص بر خدا نیست، کمالشی که داره بهترین نظام صادر میکنه.
این نظام که این نظام فلسفی
صادر میگه
ذاتی خدا،
نه ذاتیه، پس چه شده؟
مثلا اوصاف ذات مگر چی اخلاق مفهومی تعالی مصطفی اگر باشن قدرت تنها نیه خدا؟
قدرت تنها نیست. اینو من همین دارم عرض میکنم، میگم قدرت تنها نیست. اگر قدرت تنها بود هر کار میخواست میکرد، اما قدرت تنها نیست. قدرت حکیمانه است، قدرت عادلانه است، انسان مقیده. اینا همه این صفات ذات همه این همه، یعنی اینطور نیست قدرت تنها باشه. من عرض میکنم قدرت تنها رو ببینید، نه قدرت تنها هست. قدرت تنها رو ببینید، ببینید مختزاش اینه، اما قدرت تنها رو نمیشه دید، نباید دید. پس حتما باید ما حکمت رو هم ببینیم. قدرت حکیمانه، قدرت حکیمانه فقط نظام احسن ساده
میشه. پس برای نظام احسن هم چیز نیست، ممتنی
عباشه. شما دارم همین میگیم، شما لطفا تأیید نکنید. اگه خواستین تخریب کنید،
نه بیرون شما بوده نقض در قابلیت قابله، نه در فاعلیت فاعل. امروز برمیگرد،
نه اونم الان میگم قابلیت قابل نقض داره، قابلیت قابل نقض داره، فاعلیت نقض نداره، ولی الان فاعلیت رو دارم توضیح میدم. از چه این بحثی که میکنم مکمل بحث دیروزه، مکمل من روشن میگم اول بحث من وارد میشم خودم توضیح
میدم. امروز مثلا توجهی دقیق کردیم چون خلاصه فات ذاتش به ساتت تام.
خب حالا حالا به خاطر دل شما من دیروز اشتباه کردم یا بالاتر از اشتباه. الان خودم دارم اول عرض میکنم میگم بحث فعلی من مکمل دیروزه. خب این یه مطلب بود که عرض کردم حکمت خدا اقتضا میکند، حکمت خدا اقتضا میکند که این نظام از خداوند صادر شد، نظام احسن، و بساطت خدا هم منفی. خداوند وسیطه، یعنی منقسم الحقیقه نیست. خداوند وسیط منقسم الحقیقه نیست و بساطتش اقتضا میکند که از او فقط یک موجود ساده شد، چون دو موجود مستلزم ترکیبه. قدرتش اقتضا نمیکنه، قدرتش میدونه صد تا موجود ساده کنه، ولی چون قدرت قدرت یک موجود بسیطه، فقط یک موجود ساده میکنه نه بیشتر. پس توجه کنید قاعده الواحد قاعده الزامی میشه با این دو بیانی که از کسید، یکی به بیان این که خداوند حکیمه، یکی هم به بیان این که خداوند بسیطه. حکیم است، تکمیل بحث دیروز، حکیم است و به موجودی که قابل نیست فیض کثیر نمی‌رساند، یا به موجودی که توانایی تحمل فیض کثیر ندارد فیض کثیر نمی‌دهد. پس توجه میکنید مطالبی که دیروز گفتم درسته، همه قابلیت ما رو، قابلیت ما در حالت مختلفه و خدا هم طبق همین قابلیت نظامش رو اداره میکنه، اما چون حکیمه باید در طبق قابلیت اداره شود نظام. پس قهرن نظام میشه نظام احسن. لولا این حکمت و اون صفاتی که باعث می شوند که حتما این وضع ساده شود، خداوند می توانست همه کار بکند، می شد همه کار بکند، ولی چون عرض کردم قدرت خالی نیست، قدرت حکیمانه است، قدرت یک موجود بسیطه، بنابراین این قدرت به یک چیزهای خاصی تعلق می گیرد به خاطر حکیمانه بودنش. قهرن اگر چیزی لایق نبود، لایق فیضی نبود، فیض رو اون نمیده، یا اگر لایق فیض بلا واسطه نبود، بلا واسطه بهش نمیده، مل واسطه بهش میده. همه اینا داره رعایت میشه. چرا رعایت میشه؟ چون حکیمان است. پس اون چه که دیروز گفتم با اون چه امروز میگم تناقض نداره. دیروز عرض کردم که لیاقت ها مختلفه و وسائط لازمه، ولی خداوند با لحاظ قدرت تنهاش میتواند هیچ کدوم از اینا رعایت نکنه، ولی به لحاظ حکمتش که هیچ وقت از اون جدا نمیشود حتما رعایت میکنه. وقتی رعایت کرد پس واسه در فیض قرار میده و قرار میده و نمیشه هم قرار نده، چون حکمتش این اقتضا کرده. همونطور که میگیم نمیشه ظلم کنه، میگیم نمیشه خلاف حکمت کنه، نمیشه خلاف حکمت کنه، نمیشه که بدون واسطه خلق کنه. اجبار به این صورته، نه اجبار به معنای محدود کردن قدرت. دیروز که داشتیم توضیح میدادیم اجبار به معنای محدود کردن قدرت رو مطرح میکردیم، نفی میکردیم، اما الان داریم اجبار به معنای حکیم بودن رو مطرح میکنیم، اون دیگه نفی نمیکنیم. اجبار هم کلمه غلطیه، ما نه مجاز، اصلا غلطه. من دارم توضیح میدم مطلب روشن بشه. حالا بگید ایجاب، خود آقایون گفتن ایجاب، اجبار غلطه. اجبار یعنی کسی از بیرون تحمیل کنه، ایجاب اینطور نیست. ایجاب یه مقدار متعرتر از بیرون، هرچند اونم خیلی استعمالش راحت نیست، از باب ناچاری ما استفاده میکنه.
با صرف حکمت از واحد استفاده نمیشه.
نه با صرف حکمت اثبات نمیشه. عرض میکنم ما چیزهای دیگه هم داریم، مقدمات دیگه هم داریم. پس یکی از چیزهایی که باعث میشه که قاعده الواحد حتمی الجریان بشه، یکیش حکمته، یکی دیگه هم بسافته.
یکیش
حکمته،
یعنی در عرض هم دیگه
چی در عرض هم؟
یکیش
حکمت، یکیش بساطت. نه در ازم دارم توضیح میدم، ولی بساطت و حکمت که اینا بساطت و حکمت و قدرت و همه عین همه.
نه من دارم میگم که حکمت صرفا اثبات میکنه که باید واسطه ای باشه، اما اینکه مثلا در صادر اول یکی باشه یا دو تا باشه، چون قاعده حکمت در غیر از صادر اول واسطه
رو
اثبات
میکنه،
اما در خود صادر اول یکی باشه دو تا باشه سه تا باشه
نیست. چرا حکمت از همون اول شروع میکنه؟ از همون صادر اول شروع. اینطور نیست صادر اول غیر حکیمانه خلق بشه بقیه حکیمانه. از همون اول حکمت میاد، منتها ما تشخیص ممکن ندیم، ما از طریق بساطت داریم تشخیص میدیم. ولی حکمت خدا اقتضا میکند از اول تا آخر همینی که هست باشه، یعنی واحد باشه. اما حالا ما نمیتونیم از طریق حکمت اثبات کنیم واحد باشه، از طریق بساطت اثبات میکنیم. این به خاطر اینکه ما نمیتونیم. ما میگیم خداوند بسیط است، اجزاء متعدد ندارد تا با هر جزئی خلقی کند، بنابراین چون بسیط است از او واحد صادر می شود، بعد به توسط واحد بقیه موجوده کنید. چون خدا منقسم الحقیقه نیست، چون بسیط است، پس قاعده الواحد شد قاعده الزامی، نه قاعده همینطوری که شد نشد نشد. خب حالا برگردیم ببینیم با وجود این که الان فلاسفه هاش می کردن به این که لازم است قاعده الواحد اجرا شود، هم به خاطر وساطت خدا هم به خاطر حکمت خدا، آیا باز دارن با روایت مخالفت میکنه یا نه؟ دیروز گفتیم که اگر به قدرت توجه کنیم مخالفتی نیست، الان ما داریم به قدرت توجه میکنیم به علاوه حکمت و به علاوه وساطت، و نتیجه این توجه همون اینه که قاعده الواحد به شما قاعده الزامی. آیا این با روایت مخالفت دارد یا نه؟ از شدیم بازم مخالفت نداره، چون روایات نگفتن که غیر از این میشده، گفتن خدا این چنین عمل کرده، در مورد اون طرفش ساکت بوده. حالا ما داریم بیان میکنیم که اون طرفش نمیشه، روایات هم نگفتن اون طرفش میشه، خدا این رو انتخاب کرده. حالا این مطلب از کنم خدا این رو انتخاب کرده. آیا کلمه انتخاب در یه چیه؟ خدا با حکمتش و بساطتش این رو انتخاب کرده، درسته؟ الزامن انتخاب کردیم، یعنی غیر از این نمیشد، بازم صدق میکنه کلمه انتخاب. میتونی بگیم خداوندی که به لحاظ قدرتش میتوانست این چنین باشد، به لحاظ حکمتش و به لحاظ بساطتش این فرض رو انتخاب کرده، بازم صدق انتخاب میکنه. پس باز هم میتونیم بگیم فلاسفه با روایت مخالفت نشد. این تمام مطلب است، ولی من یه حاشیه رو زمینه کنم. ما در حد فهم خودمون داریم میگیم فلاسفه با روایت مخالفت نکرده. باز اگر ائمه ما علیه السلام یا انبیاء علیه السلام یا خود خدا آمدن فلاسفه رو مؤاخذه کردن و گفتن اشتباه کردیم، ما میگیم اشتباه کردیم. ما در حد فهم خودمون داریم و غیر از اینم دیگه راهی نداریم، یعنی خدا بیش از این به ما نداده. هر چی هم بخواد حرف بزنه، اگه بخواد دقیق حرف بزنه، آخر سرش به همین جایی میرسه که ما رسیم، مگر یه ابزار دیگری خدا بهش درشتهاش بزنه و یه چیز دیگه بگه. میخوام عرض کنم فلاسفه این چنین گفتن، اگر درست گفتن که هیچ، اگر هم غلط گفتن راه دیگه نداشته. فقط میتونیم بهشون بگیم که از اول بی خود وارد شده و ظاهراً من ای از ورود هم نداشتم. سب
مؤاخذه پس نه خدای سبحان فلاسفه.
همین دیگه از میکنم. اگر یه وقت مؤاخذه کرد یعنی گفت اشتباه کردی. از اون از مؤاخذه اشتباه. اگر یه وقت خداوند به فلاسفه گفت اشتباه کردی، ما هم به اونها میگیم اشتباه کردی. اگر هم خودمون هم جزش باشیم، خودمون هم اعتراف میکنم جزش باشیم. پس اون چه که الان عرض شد به صورت این است و جز این نیست گفته نشد، بلکه به صورت آن چه که ما میفهمیم گفته شد. بازم توجه کنید علم مسئله رو باید به خود خدا واگذار کرد، اون چه ما میفهمیم اینه. این تمام بحثی بود که ما تونستیم در قاعده الواحد مطرح کنیم و قاعده الواحد رو تا خیلی حدود زیادی از اشکالات من متحرک کردم. اشکالات دیگه باقی مونده که اونا رو خود خواجه مطرح میکنه، ما میرسیم میخونیم درم. خب حالا بریم سراغ متن. بعد از اینکه این توضیحات خارجی داده شد بریم سراغ متن. در عبارت مرحوم خواجه میفرماید که مصنف میخواهد بیان کند که واحد حقیقی از این جهت که واحد است فقط واحد رو میآفریند. قید من حیث و واحدون در عبارت خواجه آمده و قید دقیقیه و همچنین واحد حقیقی گفته، این هم دقیقه. آیا این قاعده الواحد منحصره به خداست؟ در غیر خدا مجرا نداره؟ یا در خیر خدا هم جاری میشه؟ صدر را میگه مخصوص خداست، چون واحد حقیقی کسی جز خدا نیست. خواجه میگه هر موجودی من حیث این که واحد است، این قاعده در موردش جاری میشه. ممکنه موجود متعدد باشه، موجود دارای اجزا باشه، دارای قوا باشه، دارای ابزار باشه، ولی من حیث هو و واحدان قاعده در برای شیفه باشه و من حیث هو و واحدان میشه واحد حقیقی. مثلا انسان رو ملاحظه کنید، قوای متعدد داره، اجزا متعدد هم داره، ابزار هم در اختیارشه، این همه کسرات همراه انسانه. خب انسان میتونه با این همه کسرات افعال زیاد صادر کنه، اما من حیث و واحدان ملاحظش کنید، یعنی انسان به حیث این که مثلا چشم داره، به حیث این که چشم داره که فقط این قوهش ملاحظه بشه، یعنی باصره داره، به این حیث ملاحظه بشه، این فقط یک کار میتونه انجام بده به شرطی که آلات نباشه. یه وقت آینه گذاشته جلوش، هم آینه رو نگاه میکنه همون شیء، خب این دوتا میبینه، یکی به وسیله چشم میشه، یکی وسیله آینه. اما نه، ابزاری نباشه، انسان بقیه اجزاش هم کنار بذارید، فقط یک قوهش کار کنه، اون قوهش هم یه جوری بهش وحدت بدید، به طوری که مثلا تعدد دید نباشه، فقط یک بار ببینه، این یه شیء میبینه، بیشتر نمیبینه. با تمام این قویدی که دارم عرض میکنم، من حیث و واحدون، واحد به معنای حقیقی کلمه، این جزء کار نمیکنه انجام بده، قاعده الواحد در مورد این انجام میشه. اون تا صدر میگه عملا نداریم، عملا نداریم که یه موجودی باشه فقط از اون نیروی واحدش استفاده کنه و هیچی دیگه نباشه، چون بالاخره موجود متکثر داریم، این موجود متکثر بلا از نیروی واحد داره استفاده میکنه، اون نیروی دیگه یه جوری داره تأثیر میکنه، از واحد واحد نیست، اونی که دیگه واحد حقیقی است خداست. پس نتیجه این شد که قاعده الواحد در مورد خدا جریان داره. در مورد غیر خدا با این توضیحاتی که داده شد جریان پیدا میکنه، اگر تونستیم کامل کنیم توضیح میکنیم، اگر نه که
هیچ
عقل اول هم نمیتونه، عقل اول هم متکثر، اتفاقا ازش کسرات ساده میشه. البته گفته میشود عقل اول به حیث مثلا وجودش میشه بسیط و منشه یک بسیط دیگر میشه، اون میشه باز من حیث و واحدون داریم عمل میکنه. علایه حال اگه من حیث و واحدون عمل کند، قاعده واحد در قاعده الواحد در بارش اجرا میشه. اگه بخواد با کسرات وارد بشه، نه قاعده الواحد جاری میشه. در مورد خداوند دیگه اگر نداره، قاعده الواحد جاری میشه. در مورد ماها اگر به حیث وحدتمون بیاییم، قاعده الواحد جاری میشه، والا نه. در ما اگر گفته میشه، تفصیل داده میشه، در مورد خدا تفصیل داده میشه که خدا واحد حقیقی است، حقیقتا واحد دیگه من حیث و واحدون نیست. بله اون ممکنه واسطه در فیض کنارش بذارید، اون وقت میشه کسی، منشأ کسرات میشه. واسطه در فیض، عقل اول، عقل ثانی، همون وسایطی که تعیین شدن، حالا تعیینشون درست یا تعیینشون غلط، بالاخره ما میگیم وسایط در فیض هستن، تطبیقات اون ممکنه درست نباشه، ولی بالاخره واسه در فیض داریم. اگه این واسه در فیض ها رو کنار خدا قرار بدید، خدا دیگه اون فعلش از واحد دیگه صادر نمیشه، میخواد از متعدد صادر میشه. اشکال نداره که این فعل متعدد متعدد بشه. یوریدو صفحه 122 هستیم، صفحه 15 هم یوریدو سنده
واحدیت
رو داره، یعنی که مجاز داره. خصوصیت
واحد در خدا واحد چه خصوصیتی؟ آیا این در خلق همین خصوصیات هست؟ در خلق واحد
واحد در خداوند هست، در غیر خداوند هم هست. منطقه در خداوند واحد بیشاعبه است، در ما واحد باشه. در خدا واحد حقیقی، در ما غیر حقیقی. در خدا واحد حقیقی، در ما عددی.
یعنی خدا غیر حقیقی خلق میکنه؟
خدا واحد خلق میکنه. حالا چطوری اون واحد متعدد میشه اینو قرار شد توضیح بدیم. قرار شد در همین فصل توضیح بدیم و مفصل ترشو در نتیشیشو میشه به نظر کنیم. یورید و بیان این که واحد حقیقی لا یوجب و من حیثه و واحدون قید حیثیت رو درجه کنیم. از این جهت که واحد است، لا یوجب و الا شیئن واحدن بالعدد، بالعدد نمیشه شخص. واحد واحد بالعدد میسازد، نه واحد بالنوع. واحد به نوع که رقمان کثیره، واحد به جنس که کثیره، واحد به عدد میسازه، یعنی واحد به شخص، یعنی یک شخص رو میسازه. اونم یک شخصی که باید واحد باشه، ولی اگه اون متکثر باشه باز لازم میاد که از این واحد کسی صادر شده باشه. پس باید عقلا واحد باشه. چطوری واحد است، چطوری متعدد میشود، اینا بیاناتیست که بعداً باید داشته باشه. فعلا ما ثابت کردیم که از واحد باید واحد صادر شده. اما حالا اون واحد چیست و چه جور واحدیست، اینا بحثای بعدی ماست. قاعده فعلا به این جور تطبیقات توجهی نداره. و چه انه هذا الحکم قریب من الحضور، این حکم چه انه بدیهیه، مقدماتش باید خوب فهمیده بشه، متصوراتش باید تصور بشه، ولی بعد از تصور تصدیقش قهریست، همه تصدیقش خواهند شد. و که ان هذا الحکم قریب من الحضور، و به همین جهت است که معنون کرده مصنف فصل را به تنبیه و سمه، یعنی علامت نهاده. ما برای اینکه راحت تر معنا کنیم میگیم معنون کرده، معنون کرده فصل را به تنبیه. خب اگر حکم قریب من الحضور، کل متکلمین چرا مخالف میکنه؟ در بین فلاسفه نصف فقه مخالفه، اینا چرا مخالفت کردن؟ میفهمید برای این نما کسرت مدافعت ناسه یا مبارزه مردم با این حکم کثیر شده، یعنی کثیرن با این حکم مبارزه کردن. پس یعنی حکمیش که تقریبا غیر فلاسفی باش مخالفن. چرا مخالفن؟ لإقفالهم عن معنى الوحدة الحقیقی، معنای وحدت حقیقی برشون روشن نشده. اونا وحدت رو ملاحظه کردن، منطقه رفتن وحدت در خودمون رو ملاحظه کردن، که وحدت در خودمون مشوبه، مشوبه با کسراته. وقتی دیدن ما با این که واحدیم، وقتی وارد یک کار میشیم چند تا کار میتونیم انجام بدیم، دیگه توجه نکردن که ما به حیث وحدتمون وارد کار نشدیم. درسته به ظاهر به حیث وحدت وارد شدیم، ولی خوبای دیگه هم یه جوری به کار گرفته شدن، اونا دارن فعالیت میکنن، ما مجموعه رو داریم به فعالیت وامی داریم. خب یه اثر مرکبی یا یه اثر متعددی ساده میشه. اگر واحد به ما هو و واحدون که بشود واحد حقیقی وارد کار شود، نتیجهش جز اثر واحد نخواهد بود. اینا متوجه این مسئله نشدن که واحد حقیقی رو ملاحظه کنن، بعد حکم رو همین واحد حقیقی ببرن. اونا حکم رو بردن رو واحد غیر حقیقی، واحدی که به ظاهر واحد است در باطن کسی است. واجدن حکم جواب نمیده، فکر کردن حکم غلطه، متوجه نشدن که تفسیر خودشون غلطه. توجه کنید تعبیر به اخفال تعبیر جالبیه، نمیگه لقفلت، میگه لاخفال. میخواد بفهمونه مطلب اینقدر بدیهیه که اون کسانی که قفلت کردن خودشون مقصرن، خودشون رو کافر قرار دادن، و الا اگر رها میکردن قواعد باطله رو در ذهنشون رسوخ نمیدادن به این روز نمیافتدن که کافر عمدی بشن. اگر متکلمین اون قواعد باطلی رو که در کلامشون مطرح کردن مطرح نمی کردن و به اون قواعد منتقد نمی شدن، کافر از وحدت حقیقی نمی شدن. اینا خودشون رو انکار کردن، یعنی به اختیار خودشون دوباره ذهن تکرار کردن. این تعبیر اخفال در اینجا به نظر می رسه که بی‌مناسبت نیست، یعنی خواجه اونطور نیست که قلم از دستش در میاد، همه چیز رو حساب می نیست و تقریر استدلال رو می خواهم بیان کنم. خواجه استدلال دو جور بیان می کنه، یکی مختصر که به اون تفصیلاتی که در کلام ابن سینا آمده احتیاجی نداشت، و بار دیگر با تمام تفاصیلی که ابن سینا استدلال مطرح کرده مطرح میکنه. بار اول مختصر و میگه تا همینجا که رسیدیم تمام شد، احتیاج به اون زوایر نیست. البته ابن سینا هم اون زوایر رو به خاطر دقت مثلا بوده که اگه نمی آورد باز بالاخره شبهه میشد، سوال میشد، ناچار بود در جواب اون مطلب رو بگه. قبل از اینکه سوال بشه از اول خودش گفته دیگه، نذاشته سوالی پیش بیاد. تقریر دلیل این است که هر علتی که میخواهد معلولی را به وجود آورد با حیثیتی که مربوط به علیتش هست اون معلول رو به وجود میاد. حالا اگر علیتش عین ذاتش باشد گفته میشود با حیثیت ذاتش، اگر علیتش غیر ذاتش باشد گفته میشود با حیثیتی که غیر ذاتش. یه چیزی ذاتش علتی، یه چیزی نه حیثیتی رو باید کسب کنه تا بتونه علت باشه. مثلا ما اگر بخواهیم یه حرف کاملی یه قاعده کاملی رو توضیح بدیم باید بریم یاد بگیریم، باید بریم توضیح بدیم. حیثیت ذاتمون کافی نیست در القاء این مطالب و بیانات، احتیاج به ذم ذمیمه داریم که علم. اون وقت اگر کسی تونست خوب حرف بزنه، تونست خوب مطلب رو توضیح بده، گفته می شود که عالم است. این حیثیت علم به عنوان یه صفت باید اضافه شود به این فاعل تا این فاعل بتواند چنین بیانی رو القا کند، فاعل این بیان شود. این در این صورت احتیاج هست به ذم زمین. پس گاهی ذات عمل می کند، گاهی ذات با یک خصوصیت و صفات عمل می کند. علی حال باید یه حیثیتی داشته باشد تا با اون حیثیت بتواند علت شود، حالا چه اون حیثیت عین ذاتش باشد چه زایده بر ذاتش باشد. پس هر موجودی بخواهد علت شود با چیزی داشته باشد، این روشن و الا نمیتونه علت باشد. مطلب بعدی، اگر خواست علت این چیز شود حیثیت مناسب رو باید داشته باشه، علت چیزی دیگه هم بشه برای اونم حیثیت. حالا اگر علت دو چیز شد، مفهوم این که علت شده است برای الف مغایر می شود با مفهوم این که علت شده برای ب. ما از این علیتش دو چیز می فهمیم، لااقل به خاطر مضافان علت، علت الف بودن یه مطلبه، علت ب بودن یه مطلبه. حالا بفهمید کلمه علت دوتا نیست، مضافان علت دوتاست، کافیه. مضافان علت دوتا باشه حیثیت دوتا باشه، مفهوم دوتا میشه. خب اگر مفهوم دوتا شد واقع دوتا میشه. پس کسی که دوتا صادق داره دوتا حیثیت داره، ولی اون دو حیثیتش دوتا بودنشون مفهومی باشه. بعد چون مفهوم مطابق واقعه، پس باید گفت واقعاً هم حیثیت متعدده. بنابراین اگر واحدی بخواهد دو تا معلول صادر کند، یا باید حیثیت ذاتش متعدد باشد، یا باید صفت متعدد داشته باشد، یعنی حیثیت بیرونیش متعدد باشد. علی حالین به نحوی ترش تعدد را پیدا می کند. فما فرزناه واحدن سارا متعددن. اگر علتی واحد فرض شود و بخواهد متعدد صادر کند، لازم می آید که خودش متعدد شود، یعنی اون علتی که واحد فرض شده متعدد بشود، و این خلف فرضه. خلف فرض باطله. پس صادر کردن دو معلول برای علتی که واحد فرض شده باطله. ایشون می خواهد استدلال به همین اندازه تیز. دیگه بگیم اون دو تا حیثیت ها جز ذات باشن، بیرون ذات باشن، اگر بیرون باشن یه جوری باید به جز ذات برگردونن. اون حرفایی که ابن سینا زد میفهمد دیگه اینها در استدلال دخالت ندارن، استدلال رو تقویت میکنن، کامل میکنن، ولی استدلال به همین اندازه که گفتیم به نتیجه مطلوب ما رو میرسونه. و تقریر هو ان یخاف مفهوم و کون شی به حیثیت رنه و علف غیر از مفهوم کون و شی به حیثیت رنه و به هست. این عبارت رو که ابن سینا گفت خواجه خلاصه میکنه. ای علیت و شیء لعهده ما غیر و علیته لآخر. علیت برای او با علیت برای این فرق میکنه. پس اگر یک موجودی دو معلول داشت، دو تا علیت دارد، یکی برای این یکی برای اون. این دو مفهوم متقایر بود و تغایر مفهومین هم دلالت میکند بر تغایر حقیقت این دو مفهوم، و الا دو مفهوم کاذب خواهند شد. دو مفهومی دو مفهوم قابل اعتمادن که حکایت از واقعیت خارجی بکنند. اگر دو تا هستن پس باید خارجشون هم دو تا باشن. فعزن حالا که مفهوم ها متعدد شد، اگر این شیئی که واحد فرض شده بخواهد مصدر متعدد شود، المفروض لیست شهر واحدن، المفروض یعنی اونی که فرض شد واحد و صادر کرد متعدد را، اونی که واحد فرض شد و متعدد را صادر کرد دیگه لیست شیئن واحدن، بل هو شیئان، یا اصلا دو شیئه، یعنی مرکب از دو جزئه. او شیئون موصوفون به صفتین متغایرتن، یا اگر ذاتش واحده دو تا صفت متغایر داره، یعنی دو تا حیثیت بیرون ذات داره، یا دو حیثیت درون ذات داره که او رو مرکب میکنه و متعدد، یا دو حیثیت بیرون ذات داره که او رو مرکب نمیکنه ولی موصوف به تو صفت میکنه. علی حال متعدد میشود در حالی که قد فرضنا و واحدن هذا خلقون، در حالی که ما این شی رو واحد فرض کردیم، واحد فرض کردیم، حالا معلوم شد که واحد نیست متعدده. پس اگر واحدی از او متعدد صادر شود، همینطور که گفتیم خلف فرض لازم میاد، لازم میاد که واحد در اینی که واحده متعدد باشه. و حاضر قطع کافن فی تقریر حاضر معنا، این مقدار کافیست در تقریر و تبهین حاضر معنا، یعنی اینکه واحد منشأ واحد خواهد بود نه منشأ بیشتر. این معنا رو با همین تقریر میشود اثبات کرد، به بیش از این احتیاجی نیست، مگر اینکه بخواهی دقیق تر حرف بزنیم، که ابن سینا چون خواسته دقیق تر حرف بزنه بیش از این.